توانید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 8 اسفند ماه 1392 و این 53 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره بهمن ماه رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که احتمالاً مطلع هستید، سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ‌های تخصصی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان سه‌شنبه انتهای هر ماه با حضور مهندسان محاسب عضو انجمن در محل دفتر انجمن برگزار میشه. به تازگی در این نشست‌ها گروه آموزشی 808 هم ضمن حضور مفتخره تا از فرصت 30 دقیقه‌ای برای ارائه تعدادی از مقالات تحلیلی آموزشی منتشر شده در سایت برخوردار باشه و این فرصت رو به انتخاب مدیریت گروه 808 در هر نشست به یکی از اعضای اصلی تیم آموزشی 808 اختصاص میده تا طی اون به بررسی تخصصی تر مقالات آموزشی که در سایت ارائه دادند بپردازه. همچنین ضبط و پخش چکیده سخنرانی‌ها در قالب رادیو 808 به عهده این گروهه تا پس از برگزاری هر نشست با انتشار نسخه صوتی مطالب مطرح شده در هر نشست همانند این شماره در قالب یکی از برنامه‌های رادیو 808 بتونیم مهندسان محاسب کشور رو از مطالب ارائه شده در این نشست‌ها مطلع کنیم. موضوعاتی که در 20 شماره از این نشست در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 بررسی گردید عبارتند از سخنرانی‌های 20 دقیقه‌ای با موضوعات تعداد و عمق گمانه‌های مورد نیاز در پروژه‌های ساختمانی، ارائه‌ای از مهندس مجتبی صادقی، حاشیه ایمنی در طراحی مهندسی و لزوم عدم کاهش اون در هنگام طراحی، ارائه‌ای از مهندس معبودی، نکات طراحی سازه‌ای هلیپورت، ارائه‌ای از مهندس صادق علوی از گروه 808، اثرات پیچش در طراحی محاسبات سازه‌ها، ارائه از مهندس آقازاده، لزوم جدا بودن سقف از ستون فلزی، ارائه ای از مهندس کامیار کرباسی آرانی، همراه با پرسش و پاسخ در ارتباط با موضوعات طراحی ستونهای مرکب، کامپوزیت فولاد و بتن با نرم افزار ایتپس چگونه است، ورق پیوستگی در ستونهای مرکب فوق چه جزئیاتی دارد و چگونه طراحی می شود، زاویه محور محلی یک عضو مورب در برنامه ایتپس در کجا معرفی می شود. شنوندگان و کاربران سایت جهت دانلود فایل چکیده سخنرانی و دانلود فایل کامل برخی از این سخنرانی ها می توانند به وبسایت مراجعه نمایند. همچنین سعی کردیم تمامی مطالب این سخنرانی در قالب یک فایل صوتی 3 ساعته آماده کنیم تا شنوندگانی که در این نشست حضور نداشتند بتونن از مطالب ارائه شده در این نشست استفاده کنند. همچنین این فایل رو به 4 فایل صوتی مجزا مربوط به هر سخنرانی تقسیم کردیم تا در دانلود و شنیدن سخنرانی ها با مشکل روبرو نشید. ضمن تشکر مجدد از مسئولان برگزاری انجمن ایرانی مهندسان محاسب، خصوصا جناب مهندس صادق، بابت زحمات هماهنگی‌های برگزاری این نشست و فراهم آوردن امکان ضبط و پخش این برنامه در قالب رادیو 808، شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می کند. اولین همایش تخصصی طراحی عملکردی سازه ها با محوریت ویرایش 4 استاندارد 2800 با سخنرانی اساتید برجسته مهندسی عمران همراه با ویژه برنامه روز مهندس و رونمایی وبسایت جدید سیویل 808، اعطای گواهی نامه معتبر برای شرکت کنندگان در همایش و برگزاری همزمان همایش به صورت وب کنفرانس. زمان پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392، مکان تهران، سالن همایش مجتمع فنی تهران، شعبه سعادت آباد. همایش به صورت حضوری و وب کنفرانس برگزار می شود. بنابراین اگر ساکن تهران هستید می توانید مستقیما در همایش حضور داشته باشید. اما اگر ساکن شهرستان هستید نگران نباشید، چون می توانید آنلاین و مستقیم از طریق وبسایت همایش را دنبال کنید. اطلاعات بیشتر و ثبت نام آنلاین از طریق وبسایت civil808.com. 808 پیشرو در آموزش مجازی مهندسی عمران کشور. گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفورم، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدیدهای علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باروری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش‌های شکیل‌تر و محاسبات دقیق‌تر با نرم‌افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotech.iran.com دیدن کرده و نرم‌افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم‌افزارهای نووتک. در بخش دوم از این شماره از رادیو 808 سخنرانی جناب مهندس سید صادق علوی از گروه آموزشی 808 در ارتباط با نکات معماری و سازه‌ای طراحی و بارگذاری هلیپورت رو با هم میشنویم.
خب کسب اجازه میکنم از اساتید ارزم به حضورتون یه مطلبی از حالا خیلی به قولم مطلب بحثای پیچیده و سطح بالای داخلش نیست، مثل بحثایی که اساتید کردن. فقط یه بحثی هست چون حالا زیاد باز نشده توی کشورمون، حداقل من مطلبی که به فارسی نوشته شده باشه راجبش تقریبا ندیدم. و همینجور که اول نوشتم هم ذکر کردم، اکثر مطالبی که آورده شده منبعش همین است که می‌بینید. بله. نه نه هاشتو نیستش، یک مؤسسه دیگه است. این استانداردش، اینم شماره کدش. حالا من اون منابعی که استفاده کردم رو دارم، حالا سعی می‌کنم اینو بذاریم توی همون وبسایت 808 که دوستان بتونن استفاده بکنن. حالا مطالبی که من جمع‌آوری کردم حدود 25 صفحه است، ولی مطالبی که هست فکر کنم یه چیزی علاوهش 500 صفحه مطلب هست که حالا یه آقای زحمت کشیدن به نام دکتر لورتون که اومدن همین استاندارد رو به صورت مصور توی قالب چند تا پی دی اف بالای مثلا 100 صفحه اومدن اینو به صورت مصور در آوردن که خیلی از این چیزی که الان من جمع‌آوری کردم خیلی کامل‌تره. حالا اونا رو هم میتونید در اختیارتون قرار بدید. عرض به حضورتون، این حالا هلیپورت یا هلیپد که حالا بیشتر هلیپد گفته میشه، توی فارسی بالگردگاه یا بالگردنشین ترجمه شده و این تنها راجب به قولم در مورد پدهای مستقر بر بام ساختمون نیست. الان یک سری عکسای من اینجا آوردم که این میتونه کاملا روی زمین باشه. اگه اونجایی که ما میخواییم پد تعبیه بکنیم از نظر به قولن توپوگرافی اون ویژگی رو داشته باشه و توی تمام مدت سال هم قابل استفاده باشه، میتونیم پد رو روی زمین اجرا بکنیم. یعنی یه دال بتونی میخواد که آینامه الزام میکنه حداقل ضخامتش 6 سانتی متر باشه. حالا اگه این امکان نباشه که روی زمین اجرا بشه، خب اینو میام به صورت به قولن هوایی الیویتد از روی سطح زمین اجرا میکنن. این حالا میتونه کلن بتونی باشه مثل این موردی که الان اینجا هست، میتونه به صورت تکپایه باشه مثلا ارتفاعش بیشتر باشه. حالا این بحث این که این چرا مثلا ارتفاعش اینقدر مثلا این ارتفاعش اینقدر، بیشتر بحث همون عوامله توپوگرافی که عوامل جویه، آب گرفتگیه، بعد به اضافه این که دید خلبان، یعنی خلبان بالگرد اینو باید بتونه از یه فاصله دوری ببینه. مثلا اگر کنارش یه سری عوارض توپوگرافیک هست، باید ارتفاعش رو اینقدر بیاریم بالا که از دور قابل رؤیت باشه. حالا علاوه بر اینا میتونه اصلا روی یه مثلا کشتی مثل این باشه که حالا معمولا به این موردش هلیدک هم گفته میشه. یا مثلا یه مورد دیگه هست، حالا این فکر میکنم توی خود تهران هم باشه، شاید دوستان دیده باشن اگه اشتباه نکنم، که روی بام یه آپارتمان حالا که بیشتر مورد بحث ما هست، بعد آخر سر اومدیم همینو حالا یه مقدار بازش کردیم. حالا همون توضیحاتی که عرض کردم، انواع هلیپد از نظر نوعه استقرار، روی زمینی، هوایی یا الیویتد یا مستقر بر بام. و از یه نقطه نظر دیگه، از نظر سطح دسترسی یا مجوزهای استفاده، یه سری هلیپدها هستن ممکنه نظامی باشن، فقط هلیکوپترهای مثلا نظامی مربوط هم به همونجا میتونن بیان بشینن. یه سری دیگه هست نه، چون الان دلیل عمده این که هلیپد باید مثلا روی ساختمان بلند مرتبه تعبیه بشه به خاطر امداد و نجات، به خاطر مثلا یه مورد اضطراریه، خب اون دیگه یه وضعیت مثلا امرجنسی پیش میاد که بالگرد میخواد بیاد بشینه، دیگه اون نیاز به مجوز نداره. حالا یه موقع هست نه برای مثلا یه مورد دیگه این هلیپد طراحی شده، اون موقع نه حتما باید مجوز فرود گرفته بشه. و یه تیپ دیگه هست مثل همینی که الان ملاحظه میکنید، به صورت بقولن پورتابل قابل حمله، که حالا مثلا یک جایی حالا میخواد یه عملیاتی بشه، چیزی موقتا استفاده میشه، حالا دیگه ران تراک هست و دیگه جابجا میشه. حالا یه سری باز محاسنی داره، اینکه این روی بام آپارتمان ها طبیعی بشه، ساختمان بلند مرتبه. خب مثلا حالا فرض کنید یه جایی مثل تهران که دیگه خودتون بهتر میدونه قیمت زمین و اینا چقدر هست، حالا به جای اینکه یه فضای اضافی در نظر گرفته بشه، میشه از همون بام ساختمونی که حالا شاید هیچ کاربردی هم نداشته باشه، میشه از همون استفاده کرد. یا اینکه حالا بالاخره بالگرد میخواد بیاد بشینه، خب یه عده خیلی مثلا دوست دارن بیان حالا کارهای تروریستی و اینا انجام بدن، خب به طبع از دسترسشون دور میشه. حالا یه سری مطالب، یه سری نکات دیگه هم ذکر شده، جلوگیری از انسداد راه‌های ارتباطی، پرهیز از برخورد بالگرد با عوارض طبیعی و مصنوعی، ممکنه بخواد مثلا بالگرد بیاد روی زمین بشینه، کابل برق ممکنه توی مسیرش باشه، کابل برق هم که دیگه حالا مثلا ضخامت ناچیز داره، ممکنه خود نکرده بگیره به ملخ بالگرد و از صحبت ها. یه بالگرد در واقع از سه بخش اصلی تشکیل شده که این بخش اولش هست تاچ داون اند لیفت آف ایریا که مخفف TLOF خونده میشه. اینو هر نوع هلیپدی باید داشته باشه، حالا چه زمینی باشه چه هوایی باشه. مثلا خب شما در نظر بگیرین سایزی که آیین‌نامه گفته برای کوچکترین بالگرد حداقل باید قطرش 12 متر باشه، که خودش یه اندازه نسبتاً بزرگی میشه. خب حالا میرسیم که میریم جلوتر که ببینیم این اندازه ها بر چه اساس تعیین میشه و در نهایت یه پد کامل اندازش چقدر میشه. مثلا میبینیم که اگه بخوایم تمام این نواحی رو که آیین‌نامه گفته برای یه پد در نظر بگیریم، قطرش تا 40 متر برسه. این قطر شاید از بقول ابعاد خیلی از ساختمان‌ها بزرگتر باشه. این قطر که بزرگتر بشه خود به خود یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه که حالا بهمون هم میرسه. حالا اینو اجازه بدین از روی این شکلش بگم فکر کنم بهتر باشه. این قسمتی که تیره تره هم قسمتیه که در واقع بالگرد اونجا میشینه در نهایت. قسمتی که یه مقداری روشن‌تره قسمتی هست که احتمال ورود بالگرد اونجا هست، یا ممکنه مثلا اگر یه بالگردی چرخ مثلا دوم داشته باشه، ممکنه چرخ دومش بیاد روی اون نقطه قرار بگیره. و آیین‌نامه همین استانداردی که خدمتتون عرض کردم، این به ما اجازه میده که قسمت‌های حاشیه برای بار کمتری طراحی بشه، چون احتمال اینکه بالگرد اونجا بشینه هست ولی کمتره. این الان بیشتر برای پدهایی که روی زمینن، یا یعنی اینکه حالا فضا مهیا هست و میتونیم بقیه قسمت‌ها رو در نظر بگیریم، فقط اون بخش قبلیش رو نمی‌خوایم باشه. اگه فقط همون بخش اصلی باشه که حالا دیگه اون قسمت های حاشیهش نیست و بس این بار کمتر و اینا هم دیگه مطرح نیست. خب این ابعاد در واقع بر اساس چند تا پارامتر هندسی از خود بالگرد تعیین میشه. حالا اون پارامترهایی که بیشتر حالا استفاده میشه دخیل هست از نظر هندسی، من اینا رو آوردم. یه پارامتر هست overall length، طول کلی بالگرد که اختصار دی میگن، و مورد بعدی روتور دیامتر یا قطر ملخ که با آردی نشون داده میشه، و یه پارامتر دیگه هم هست یوسی اگه اشتباه نکنم مخفف آندر کریج، طول اون پایه اسکی بالگرده اگه اسکی داشته باشه، اگه هم چرخ داشته باشه که اون فاصله چرخاش معادل میگیرن. اینم الان به صورت گرافیکی گفته که این طول ملخ که یه چیز مشخصیه، طول کلی هم موقعی هست که ملخ در امتداد خود بالگرد قرار میگیره، فاصله اون ملخ انتهایی تا انتهای ملخ اصلی، و اینم که طول خود اسکیه، و اینم فاصله دوتا اسکی از هم دیگه. حالا همون ابعاد پد بر اساس این پارامترها تعیین میشه، به اضافه این که طول این اسکیه و فاصله دوتا اسکیه توی بارگذاریش هم تأثیر داره، چون ما میخواییم محل اثر اون بارا رو هم بر اساس این تعیین بکنیم. استاندارد اومده سه تا رابطه رو برای این قسمت تاچ داون اند لیفت آف ارائه داده که این قسمت تیر رنگیه. سه تا رابطه رو اینجا ارائه داده. حالا اینا رو من دیگه خلاصه کردم، خود متنی که دکتر لورتون تهیه کرده بود اینا رو اومده گفته اگر فضا دارین به اندازه حداقل قطر ملخ در نظر بگیرین، اگر فضاتون هنوز بیشتر هست دو برابر طول اسکی در نظر بگیریم. حالا این ممکنه توی بالگردهای مختلف اندازهای مقداری بقولن کم و زیاد بشه، ممکنه توی یکی طول ملخ بیشتر باشه، توی یکی طول کلیش بیشتر باشه، ولی در مجموع پیشنهادی که استاندارد داده اینه که میتونه از هر سه تا این رابطه ها استفاده بکنید، تقریبا اندازه نزدیک به هم میده. و برای اون قسمت حاشیه، این الان یه مطلبی هم اینجا ذکر شده که اگر هلیپد ما این قسمت های حاشیه رو نداره، فقط این قسمت تیره هست، بهتره که از این حداقلی که آیین‌نامه تعیین کرده یه مقداری ما اندازه ها رو بیشتر بگیریم. یه مقدار حداقل مطلق داره این که قطرش 12، حالا برای کوچکتر بالگردم اگه باشه کمتر از 12 مجاز نیست، 12 متر، یعنی قطر این قسمت تیره رنگ 12 متر. اینو میخواستم عرض بکنم که این قسمتی که حالا یه مقداری رنگش روشن‌تره، اینو آیین‌نامه گفته تقریبا 1.5 برابر قطر ملخ در نظر بگیرید. حالا اینم باز یه گرافیک دیگه هست، میرسیم به این که این 1.5 برابر از کجا اومده. حالا گفته این 1.5 برابر رو میتونین برابره، یعنی در واقع این نایه رو میتونیم 1.5 برابر طول کلی در نظر بگیریم، یا 1.5 برابر اون به حساب قطر ملخ. دو تا عدد نزدیک به هم میده، توی بالگردهای مختلف ممکنه یکی از یکی بیشتر بشه، ولی میتونیم حداقلش رو بگیریم. آینامی اجازه رو داده که حداقلش رو بگیریم. و دست آخر این قسمت سیفتی ایریا، که عملا برای پدای هوایی معمولا این قسمت دیگه وجود نداره، برای پدای زمینی گفته عرض این قسمت 1/3 قطر ملخ. اون دوتای اولی قطر بود، این سومی عرضش، یعنی این عرضه 1/3 قطر ملخ باشه، قطر ملخ اصلی. حالا این دوتا قسمت اصلی به سیستم قسمت سفید رنگ روشن‌تر بود، این دوتا قسمت اصلی بر این اساس تعیین میشه تقریبا که من ببرم نمیشه که اگر بالگرد ملخ بالگرد حول مرکز ملخ یک دور کامل بزنه، تقریبا میشه معادل بخش اصلی مورد طرف ما. و اگر بالگرد روی بولن حول مرکز ملخ اصلی و روی محیط این دایره فرضی ملخ دوم یه دور کامل بزنه، تقریبا این دوتا ناحیه ای که این دوتا ناحیه اینجور تعیین میشه. حالا دیگه آیین‌نامه اومده بقولن برای که ما به یه عدد نرم ثابتی برسیم اومده این رابطه ها رو پیشنهاد داده. حالا اون متنای بقولن انگلیسی زبون لاتینا اونا خیلی کاملتر برای بالگردهای مختلف اومده این ناحیه ها رو تعیین کرده و مقایسه کرده، مثلا یه بالگرد بوده ملخش بزرگتر از طولش بوده، یکی دیگه نه برعکس بوده، اومده مقایسه کرده نمیدونم بالگردهای مختلف مثلا نظامی بوده یا مثلا تجاری بوده امدادی بوده، اینا رو اومده مقایسه کرده خیلی مفصلتر و بیشتر از این. و یکی دیگه از پارامترهایی که توی این هلیپد هست، این الان ناحیه هست مخففش هست TDPC یا TDP، یک دایره هست که حتما باید رنگش زرد باشه و قطر داخلی اون معادل نصف طول بالگرد و عرض این نوارم الان اینجا آوردم 50 سانتیمتر حداقل باشه، یعنی یک مقدار زیادی از ضوابطی که این استاندارد آورده بیشتر به قول معروف ضوابط معماری کار است. حالا چون یه چیز ساده هست دیگه اینا رو در قالب یه استاندارد آورده، یعنی مثلا میگه که حتما این دایره قطرش باید انقدر باشه، ضخامت این نواره باید انقدر باشه، رنگش حتما باید زرد باشه. حالا مورد بعدی که میرسیم نماد H هست که هم مخفف واژه هلیپد میشه هم محل قرارگیری اسکی بالگرد رو نشون میده، که حالا معمولا روی هلیپد یه فلش زده میشه که ترجیحاً از این قسمت وارد بشیم. و حالا بعد میرسیم که راه‌های دسترسی به هلیپد هم بر اساس نحوه قرارگیری بالگرد روی هلیپد مشخص میکنن، که الان مثلا برای خود همین اچه گفته که مثلا باید چه ابعادی داشته باشه که از فاصله دور برای به قول معروف خلبان بالگرد قابل تشخیص باشه. حالا استاندارد گفته که برای پدهای غیر از پد بیمارستان که حتما ضوابط خاص خودش رو داره از نظر اون شکل شماتیکش، برای پدهای دیگه میتونین از یه لوگوی دیگه هم استفاده بکنین، ولی اگر اون لوگو رو استفاده کردین اون قسمت سیفتی ایریا رو باید افزایش بدیم. مثلا اگر پد ما یه پد زمینیه، خواستیم مثلا لوگوی شرکت اون رو بذاریم، مجاز هستیم، ولی آیین‌نامه گفته که این نایه سیفتی ایریا باید افزایش داده بشه، اون قطرش یا ضخامتش. یه بخش دیگه ای بخش سیفتی نت هست که استاندارد میگه در صورتی که پد شما هوایی باشه یا مستقر بر بام باشه، در صورتی که ارتفاع سقوط، یعنی ارتفاع خود پد دیگه، بیشتر از 80 سانت باشه، توصیه میشه که این سیفتی نت تعبیه بشه. این برای چیه؟ برای اینه که خب جنس پد یه جنس خشکیه دیگه، و در اثر گردش این ملخ یه نیروی وارد میشه به اشخاصی که روی پد هستن و احتمال پرت شدن اونا هست. خب حاشیه رو گفته شما بیان یه تور از یه جنس قابل انعطاف، مثلا یه پلیمری مثل پروپیلن، یه تنابایی از این پلیمر باشه که تاب 122 کیلوگرم بر متر مربع رو داشته باشه، تقریبا مثلا هم وزن، حالا حد اکثر وزن یه آدم دیگه، مثلا فرض کنیم یه آدم حالا نهایتا 120 کیلو وزنش باشه، که اگه خدای نکرده در اثر نیرویی که ملخ ایجاد میکنه پرت شد، این توره یه جنس قابل انعطاف داره، اینو نگه داره. خب استاندارد میگه که اگر ارتفاع سقوط 80 سانت هست توصیه میشه، و برای پدهایی که ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتی متر هست، چون ممکنه اون سقوطه حالا منجر به بقولن خسارات جانی بشه، اینو الزامی میکنه و میگه که حداقل طول این تور یا این تیر نگهدارنده این حداقل باید 1.5 متر باشه. اگر دوستان خسته نشدن،
ولی خب بیشتر سازهش رو علاقه داریم بدیم،
سازهش هم میرسیم، سازهش هم میرسیم، سازهش هم میرسیم.
الان شما
خب
مثلا از کدوم
هلیکوپتر؟ خب شما باید هلیکوپتر تر داشته باشیم.
ما الان میخوام تو تهران ساختمون
8 طبقه مثلا. خب شما یه هلیکوپتر تر در نظر بگیریم. بعد حالا میرسیم. حالا میرسیم مهندس. شما مثلا هلیکوپتر ترتون فرضاً مثلا بعضش ایکسه، خب؟
بفرمایید. ایران
باید یه بالگرد تر حتما داشته باشیم. شما یه بالگرد تر حتما باید داشته باشیم. مثلا فرض میکنیم مثلا بل 205، خب این بل 205 یه مثلا ابعادی داره، یه وزن داره. خب ما میایم بر اساس ابعاد و وزن این طراحی میکنیم، و این ابعاد و وزن این بالگرد تر باید بیاد روی این پد ما، که اگر مثلا یه بالگردی اومد از این بزرگتر بود یا از این سنگین تر بود، ببینه نشینه روی این. درسته؟
شما نظرتون اینه که توی ایران اون چه که پیرن موجوده فقط همین
نظرتون چیه؟ نظرتون کشوری رگولیشن داره، نظرتون چیه؟ نظرتون چیه؟ هلیکوپتر چقدر بزرگترینش چقدر کوچکترینش؟ این حالا اون سواله. یه سوال دیگه دارم، آیا اصلا میتونیم همینطور به جایی که یه پد درست کنیم بشینیم رو کپ مثلا پشت بومو، یا نه حتما باید یه ارتفاع داشته باشیم تو باب، حتما
باید یه پلتفرم
باشه یا
نه میتونم رو خود
این
کفر میگیری دایره رو؟ حالا اجازه بدیم ما یه مقدار بریم جلوتر، یه بحث دیگه هم هست، حالا اینی که شما میگین و دقیقا این نیست، ولی یه بحث دیگه هست میرسیم که حالا اصلا اگه همچی چیزی که شما میگین تازه بهتر هم هست که ما یه پلتفرم جدا رو مثلا بیان تعبیر کنیم. اگه مقاومت داشته باشه اون بلند از نظر سازه،
خب یه قابل قبول هست میگه از نظر
من ندیدم همچی چیزی.
حتما
باید داشت، حتما باید. من ندیدم همچی چیزی، من ندیدم که دقیقا بیاد روی ما. حالا اینو فکر نکنم گنجده باشم توی اون سورس اصلی. برای اینم گفته که فرود اضطراری مثلا حالا میان یه برآورد میکنن ببینن خود بام چقدر میتونه تحمل بکنه، بعد میان یه پد بلند امرجنسی اضطراری تعبیه میکنن که میگن آقا این بام سازش اینقدر تحمل داره، یه دونه مثلا بالگرد میتونه بیاد روی این بشینه. ولی وقتی که ما یه پلتفرم جدا در نظر میگیریم میتونیم زیر این مثلا پایه بذاریم، ستون بذاریم که وزن و اون بار بالگرد و مستقیم منتقل بکنه به ستون.
قبوله، من میخوام بگم آقای مجاز هستم یا نه من کف رو تعریف کنم
اگه تعامل داشته باشه. آره خود استاندارد گفته توی مواقع اضطراری شما میتونید برآورد بکنید که این بام چقدر تحمل داره، اونو حالا طبق همون ضوابطی که عرض کردم شما نقاشی بکنید که خلبان ببینه این چقدر مثلا حد اکثر خود بام تحمل داره، توی اون حالت هم میتونه بشینه. ولی
مبانی مثل جامپنا اینا ممکنه به اصلا خودش ایجاب کنه که یه کف تراز بالاتری باشه. نه من صحبت تام
اجازه
است
من
بخواهش
چون که خاصت الکترد لودش الان این پالسیده، یعنی بار ضربه‌ای زنده سه برابر یکونی برابر وزن خود اون یا سه برابر وزن مورده بود. خب در این اونه که اکثر جا ممکنه دال پروگرسیو کلاس بکنه بیاد پایین، چون خیلی از اینه چون اسکی ندارن خود چرخه، ممکنه تو هوای مثلا متلاطم باشه بیاد در یه طرف بخواد از روی چرخ دو به چرخ اول بیاد بخواد زمین یه جا که
بخواد 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 بخواد
اونا رو داره اینجا اینجا
آوره. شما ببینید من سوالم اینه، من میگم شما نه اصلا مجاز نیست به این دلیل، ببین خیلی آیدانه داره
مجاز با تمام ریمنشون بودید که میان
به ما میشه. بله
این اگه حتما توی ساختمون مثلا شما در مورد یک
شرط به شرطی که بارگذاری زنده این فاصله رو همه جا بذارید بدترین نقطه رو بگید
باشه.
این مهندس درست میگه، این سه تا کیس باید بررسی بشه، به اینم میرسیم. سه تا کیس باید بررسی بشه، یه دونش بار گسترده است، یه دونه دیگه
شما مهمانی من میترسم اینجوری بررسی بشه ایشو چیز نداره، یه رو دیگه میبخش
باید
تمام
باشه 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 آزادی عمل داشته باشین هر کسی تو برد میکنه. نظر شما اینه؟ نه ما یه تعریفی کردیم.
حالا بحث سازش رو میریم، اگر حالا بحث شد بحثای غیر سازش رو، حالا بحثای غیر سازش که به قول معروف هر کسی بخونه یه آدم عامی هم بخونه متوجه میشه. حالا میخواییم اینجا بیشتر بحثای سازش رو بررسی بکنیم. حالا اینجا کم کم میرسیم به قسمت جالبش. خب این طبق یه سری ضوابط خاصی استاندارد میگه که شما این پد رو بر اساس یه بالگرد تر طراحی کردین که این بالگرد تر شما یه هندسه‌ای داره به اضافه یه وزنی داره که الان اینجا با یه بلند رسم الخط به خصوصی با یه ابعاد به خصوصی این باید درج بشه اینجا که این پد ما حد اکثر یک بالگردی که طول کلیش 46 فوت میتونه اینجا بشینه، 46 فوت فکر کنم یه چیزی اولوش 15 متر میشه، درسته؟ یه چیزی اولوش 15 متر میشه و وزنش حد اکثر وزن برخواستش، چون یعنی بالگرد بیاد پر از سوخت باشه تمام سرنشینا داخل باشن اون میشه حد اکثر وزن برخواستش، بر اساس اون باید طراحی بشه. خب میگه حد اکثر طول کلیش باشه 46 فوت و حد اکثر وزن برخواستش باشه 10,000 پوند، ما هم یه چیزی اولوش 4500 کیلو باشه، یعنی اینو حتما باید یه بالگرد تر داشته باشیم. این پارامترهایی که ما میخواییم راحت هم در میاد، شما توی گوگل که بزنید هر بالگردی باشه هر مدلی که باشه این پارامترهایی که ما میخواییم رو بهمون میده. آره اینا هم هست. الان مثلا این واحد انگلیسی دیگه پوند و فوت گفته بر رسم خطش اینجوریه، گفته اگر میخواینم میتونین واحد متریک استفاده بکنین ولی با این رسم خطی که ما میگیم، مثلا این پد این یکی حد اکثر وزن مثلا برخواست اون بالگرده ترش 6 تنه. خب میگه اگر شما میخواین واحد پوند فوت استفاده بکنین، خب اینو میذارین بر اساس کسری از 1000 پوند برای وزنش. اگر میخواین واحد متریک استفاده بکنین اینو بر اساس تن 6 تنه. حالا این اینو درج نکره برای حد اکثر طولش، ولی میشه حالا اینجا رو برمیگردیم، اینجا رو برمیگردیم، این میرسیم. میگه که شما اگر میخواین واحد متریک استفاده بکنین بیاین طول مجاز رو توی این حاشیه بر اساس متر درج بکنین. حالا بریم اون بحثای بارگذاریش رو ببینیم. خب حالا یه سری بارهایی هست که حالا بر هر سازه‌ای وارد میشه، بار نمیدونم مردست و بار زلزله و بار باد و حالا به اونش کاری نداریم، ما اون بار زندهی که مختص به این سازه هست حالا میخوایم اینجا بررسی بکنیم. پدو باید برای سه تا کیس بار به صورت جداگانه طراحی بکنیم، یعنی سه تا کیس جداگانه در نظر میگیریم، نیاز نیست که اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. حالا هر کدوم بورانی شد اون میشه برای هر جزء از سازه، اون میشه بار طراحی. آیین نامه میگه اگر حد اکثر وزن برخواست بالگرد تر ما از 1335 کیلوگرم کمتر باشه، یک بار گسترده با شدت 200 دکانیوتون به سازه باید اعمال بشه. حالا من اینو نگاه میکردم، مثلا یه هلیکوپتر کوچیکی مثل رابینسون R44 این وزنش خیلی کمه، یعنی حد اکثر وزن برخواستش فکر کنم هلوش 800 کیلوگرم بشه، ولی اکثر بالگردای تر ما وزنشون بیشتر از این عددی که اینجا هست، خیلی بیشتر از اکثر بالگردای تر ما وزنشون خیلی بیشتر از 1335 هست. حالا خیلی از ماشین ها هستن که وزنشون از این حرف رو بیشتر. حالا میگه که اگر حد اکثر وزن برخواست از این عدد بیشتر شد، یک بار گسترده به شدت 300 دکانیوتون بر متر مربع. حالا فکر میکنم توی ایران به استثنای دو تا شهر اگه اشتباه نکنم بار برفشون 300 هست، دیگه بقیه جاها 200 و کمتره. حالا استاندارد گفته که اگر بار برف شما کمتر از این عددهایی هست که اینجا داریم، بار برف رو نمیخواد لحاظ بکنین دیگه، بار برف جدا در نظر میگیریم. مثلا حالا برای یه جایی چه میدونم برای آلپ باشه ممکن خیلی بیشتر از این حرفا برف بیاد، برای اونم باید طراحی بشه، اصلا اون بحرانی میشه، بار برفش بحرانی میشه. کیس بعدی یک بار متمرکز با شدت 1335 دکانیوتونه که معادل 1335 کیلوگرمه در سطحی به ابعاد 12×12 سانتی متر. اینو محل اثرش جایی باید باشه که بیشترین اثر داشته باشه و اینو کیس دو بین تمام بالگرد ها مشترکه. شما حالا بر اساس هر بالگرد دارین طراحی میکنین کیس دو رو در نظر میگیرین. کیس یک هم که حالا بسته به این که از این رقم بیشتر باشه یا کمتر 200 یا 300 میگیرین. میرسیم به کیس 3. خب این کیس 3 بر اساس حد اکثر وزن برخواست بالگرد تعیین میشه و حالا چیزی که مرسوم هست، ما معمولا بار ضربه رو یه مقداری افزایش میدیم، فکر کنم معمولا برای سازهای دیگه هم 1.5 برابر هست. حد اکثر وزن برخواست رو 50% افزایش میدیم، اینو میدیم به یه دونه از اسکیا، یه دونه دیگه شم میدیم یکی دیگه از اسکیا، که میشه دو تا بار خطی که حالا بسته به اینکه طول اسکی چقدره یه بار خطی میشه که حالا شدتش بقولن این در واقع وزن بالگرد ما یه عدد کیلوگرمه دیگه، درسته؟ تقسیم بر دو هم که بشه باز کیلوگرمه، بعد باز تقسیم بر طول اسکی که میشه کیلوگرم بر متر، که ما حالا همون اول یا اینکه حالا بعدن تک تک اینا رو توی 75% ضرب بکنیم که اثر ضربه هم دیده بشه. حالا یه موردی که من خودم تقریبا جایی ندیدم اینه که این مسئله فقط نیرویی دیده شده، نیرویی دیده شده، چون ممکنه مثلا این پد روی ساختمون باشه بعد میخواد بیاد بشینه دیگه، باره که آروم نمیاد که، یه ضربه وارد میکنه به ساختمون. حالا اینو حالا دوستمون اینو میگن کار کردن، حالا خوشحال میشم اگه اطلاعات داشته باشن که اینو اینجوری هم ببینیمش از این منظر که این ضربه‌ای که میزنه علاوه بر این که مثلا 150% ما نیروشو در نظر گرفتیم، چه اثری داره روی سازه، روی قابلیت بهره برداری سازه چه اثری میذاره. حالا اینا رو اگه خب وزن نیست، ضربه میزنه، نه نه مهندس این میگم بحث بله
دویست پنجه.
حالا این بحث بادم شما مطرح کردین اینه که میگه اگر محل استقرار پد جایی هست که به این شکل میشه، یعنی پد دقیقا روی بام قرار میگیره، حالا یه دیوار جامپنا داریم دیگه، توی تراز دیوار جامپنا قرار میگیره، یک بخشیش هم از بام میزنه بیرون، که الان خب خیلی جا مثلا برای که حالا یه ظاهری داشته باشه که مثلا همون ببینن که این ساختمون مثلا هلیپد داره، اینو یه خورده مثلا
قابل هم میزنن بیرون، کنار ساختمون قرار میگیرون، مثلا مثل زنی تنیس برده برن،
آره آره
قابل قرد بگیره بیرون، کنار ساختمون موازی ساختمون قرار میگیرون، از اون چند تا
با پایین در از بام من فهمیدم این کامل زده بیرون برده برن. یه فیلم مثلا نگاه میکردم این مرکزش دقیقا اومده روی لبه ساختمون قرار گرفته، این کامل نزده بیرون، من چه عرض میکنم این نصفش اومده بیرون، کامل بیرون نیست. من این فیلم مثلا نگاه میکردم دقیقا اومدن فرود اومدن با بالگرد، این نصفش این طرف، نصفش هم این طرف، حالا بقولن دنیا رو دیگه فتح کردن، اینم حالا چیزی نیست، میتونن اینم بیرون بسازن. حالا اینو عرض میکردم که اگر این دقیقا بیاد در تراز دیوار جامپنا قرار بگیره و یک مقداری هم بیاد بیرون، یک اثری ایجاد میکنه به اسم تلاطم باد، که این اثر باد رو روی هم هلیپد هم سازه تشدید میکنه، که میگه اگر در چنین حالتی حداقل یک فاصله 180 سانتیمتری بدین که این اثر باد خونسا بشه. بله. بله دقیقاً.
سر 80 سانتی چی بدیم؟
این فاصله ای که اینجا هست، این فاصله، فاصله عمودی پد با
بالاتر باشه،
بالاتر باشه که این اثر توربولنس ایجاد نشه.
یعنی معناش و مفهومش اینه که معنا و مفهومش اینه که روی بام نمیتونه مستقر باشه.
اگر عرض کردم اگر این دقیقاً بیاد روی بام قرار بگیره و یک بخشیش به این حالت توره پیدا بکنه، اثر تلاطم باد ایجاد میکنه، یعنی یک بار اضافه ناشی از باد به سازه تحمیل میشه و ما برای که بیایم این اثر رو خونسا بکنیم میخوایم سازه هم بینه بشه دیگه، باید حداقل یک یک فاصله حداقل 180 سانتی متری اینجا در نظر بگیریم. حالا اگر پد ما طوری باشه که اصلا از بام نزنه بالا، همون چیزی که الان شما میگین، الان ببینم این شکلی که من دارم اینجوری هست یا نه، نه متاسفانه اون شکل رو ندارم. اگر پد، حالا فضای بام طوری باشه که پد بتونه پایین تر از سطح جانفنا قرار بگیره که خیلی هم بهتره، این اثر بادم دیگه تشدید نمیشه. اگر فضا باشه خب بهترین کار همینه دیگه که مسافرین که الان این پایه‌ای که میخواد میخوره میره بالا، یه لنگر ایجاد میکنه دیگه، اون لنگر هم کاهش دادیم.
آدم ببینید ما مثلا بالا استاف رو اجرا میکنه بارش خیلی سنگیده،
بله
مشکل من رسته میدارم بیشگیره مثلا نمیدارم این پایینیه.
آره اینو، حالا اگر اینو اگر حالا دوستانی که به قولن هم سطح علمیشو از من بالاتره هم تجربهشون بیشتره، اگه بررسی بکنم فکر میکنم یه موضوع جالبی باشه که اثر این لرزشی که شما میگین بررسی بشه، حالا به عنوان یه کیس استادی. حالا ممکنه اثری هم نداشته باشه، ممکنه اثری هم نداشته باشه، بورانی هم اصلا نباشه، این که حالا ما بیایم اینو بررسیش بکنیم فکر کنم موضوع جالبی باشه. مهندس بحث برداریش هم هست، بحث آسایش هست. باشه خب، خب روی بیمارستان خیلی وقتا تعبیه میشه دیگه، روی بام بیمارستان. خب حالا میخواد بیاد بشینه یا حالا همون در اثر چرخش مثلا ملخ، خب ممکنه توی اتاق عمل کسی داره کار میکنه یا یه نفری که به قولم مریضه داره اونجا میگم این اثر باید دیده بشه.
بگید دیگه جان، من میخوام بگم که اینو چطور میشه کار کنیم. اینو چطور همین اینو چطور کجا استفاده کنیم که پلاستیک بزنه؟ این دستگاه ماشینال زانتی چی میذاره؟ اولا که این دکار رو اکثرا پیش ساخت شرکت های اصلا توی من کانادا و اسلوونیا و نیوزیلند دیدم آمادش میذارن. میبینید بر اساس اون فرکانس وارده، چون میتونه ایزولیتور رو اپتیموم توی یه سری نمودهای مفیدش مکانیک هست درداری بکنید، یه سری ایزولیتور میذاره وگرنه دیوانه میشه طرف که اون پایین میشینه. منهایی
چون
از سخت
از کفه پشت بام باید جداش کنم. نه نه ایزولیتور گرم شده من کجا باید بذارم؟
یه دکش داری؟ این پشت بام،
این دکه میخواد بیاد رو این باشه، چهار تا پایه داره. اون پایه تو پشت از یه تیکی دیگه داره هایدرولیکور داره. یا حداقلش اینه که تاتمی هست تو کارات ما. خب اون تاتمی ها از اول بزنه.
همینه. ما ازش این بشینه رو مثلا با ما که مثلا موزاییک کردم. همین چیزی که معنی
نداره. انرژی باید یه صفحه چه چون بلکانس شما خیلی بالا.
پس نتیجه پس یه تیکی دیگه بزنیم بهتره. این تیک میتونه آره یه واسطه دستات بده.
شما میگه آیا میتوان انجام نداره؟ من میگم بله ولی میگم یه ایزولیتور احتیاج داریم که اون پارتیکل فرکانسی انتقال پیدا نکنه. چون فرکانس هایی که مهندس های عمران میشناسن ماکسیمومش در حد فرکانس های ماشین آلات صنعتیه. ولی اون فرکانسش فرق میکنه.
پس ببین به من آخه سوال هست این کپ رو. اگه من اینو بذارم از نظر بهره‌برداری زیری مشکل واسش به وجود. پس بهتره که اینو ایزولش کنه.
چند ثانیه؟
این چوب اسپی ها رو دید، یه سری هاشون چوب اسپی که نیست، اونا داره، یه سری هاشون از مخزن باد میزن، یه سری هاشون لاستیک داره، خودش ایزولیتور داره که اونقدر ارتعاش رو باید نکنه، ولی شما سازت رو باید تا جایی که میتونه آیزوله دونه، انرژی دسپریشن نه، انرژی دسپریشن پروپرتیز بشه باشه، یعنی قابلیت اطلاق انرژی بشه باشه و اون ارتعاش رو تا جایی که میشه انتقال نداره.
درشن. یه بحثی میتونه مطرح باشه، اونم اینه که ما برای وسایط نقلیه‌ای که روی پل حرکت میکنن ما معمولاً یه نیروی ترمز داریم که نیروی افقیه، در واقع به صورت افقی قابل اعمال به عرشه پل هستش و عموماً این نیروی ترمز در ترکیب بار با بارهای دیگه چندان قابل احتنا نیست. اینجا من فکر میکنم که توی بارگذاری بد نیست که مثلا ببینیم توی ضوابط بارگذاری اون نیروی افقی که هلیکوپتر زمان نشستن در واقع اعمال میکنه اون ببینیم چقدره، چون نیروی عمودی در حقیقت خیلی باعث لرزش و این برنامه ممکن نشه و چون همه آثار لرزش و غیره به صورت 50% توی به اصطلاح بارگذاری در نظر گرفته میشه، به نظر میرسه که باز بار عمودی در واقع به نوعی اون آثار لرزش به صورت افزایش بار دیده شده و افزایش بار هلیکوپتر در مقایسه با افزایش بار حد اکثری که توی پل‌ها داریم اونجا 30%، یعنی حد اکثر ضربه بار ترافیکی روی پل 30%، اینجا 50% دیده شده و این میپوشونه، یعنی مثلا فوقش اینجا توی برای یک هلیکوپتری که 4 تن به قول فرمایش آقای مهندس وزن داره مثلا اون کسری از این وزن فرض کنیم مثلا 20% این وزن یا 50% این وزن میشه 2 تن. ساختمانی که برای نیروی افقی مثلا 200 تن طراحی میشه برای زلزله برای 2 تن به نظر من بیشتر توجه به آثار موضعیش باید بشه، یعنی مثلا فرض کنیم تیرهایی که توی اون ناحیه مشکی در واقع بیشتر در معرض به صورت موضعی اونها باید مسائلش در واقع هست. بیس ایزولیتور هم که شما میگین این اگه بخواد نیروی افقی زیاد باشه همون بیس ایزولیتور رو به حرکت وامی داره.
نه
من یه چیزی خدمت شما بگم، شما مثلا چیزی که میفرمایید اگه تو استانداردها باشه ما اتفاقا دیگه تسلیم بله با اون جزئیاتشو توی چیز ارائه شما بیارید. خب اجازه بفرمایید. من
حالا یه چالش دیگه که ما داریم به قولم بار مرده سازه است، خود سازه است. حالا چیزی که توی کشور دیگه استفاده میشه اومدن به قولن عرشه رو از یه سری پروفیل هایی که به همین منظور تهیه شده از آلومینیوم اینا رو ساختن. حالا این آلومینیومی که داره استفاده میشه تنش تسلیمش چقدر هست؟ 2600 کیلوگرم در سانتی متر مربع از فولادی که ما داریم مقاومتش بیشتره. بله؟ بله، کامپوزیت. خب، حالا شما در نظر بگیرین این مقاومتش از فولاد ما بیشتره و خیلی هم وزنش کمتره. یعنی الان من خودم یه مورد رو بررسی کردم، اون چیزی که حالا با اون جزئیاتی که من مدل سازی کردم اینا تقریبا معادله بار زنده‌ای که داریم بار مرده داریم، یعنی یه بخش زیادی از باری که ما داریم بار مرده است. اگر نخواهیم بقولن از اون تکنولوژی که الان اونا دارن استفاده میکنن استفاده بکنیم. میخوایم بقولن از همین تکنولوژی بومی خودمون استفاده بکنیم و نمیدونم تیر کامپوزیت بذاریم و اینجوری یه مقدار زیادی ما بار مرده به سازمون تحمیل میشه. و این هم حالا یه مورد قدیمی است که سابقا از الوار هم استفاده میشده برای عرشه. حالا اینا رو که بگذاریم
اگه اجازه بفرمایید بحثشون تمام بشه من اصلاحی میکنم
آخرش. خب حالا یه موردی رو من اومدم اینجا خیلی به صورت کلی بررسی کردم. هلیکوپتر بل 205 هست که مشخصات اون هندسی اصلیش که ما نیاز داریم برای طراحی پدمون به اضافه حداکثر وزن برخواستش رو اینجا من آوردم توی این جدول. مثلا برای این بل 205 حداکثر وزن برخواستش 4700 کیلوگرم و اینم که طول کلی و طول ملخ و اینم طول پایه اسکیه که حالا ما اومدیم چون پد هواییه فقط میخواییم قسمت اصلی رو طراحی بکنیم. حالا به قصد این که بقولن فضامون کمه اون برای قسمت ها رو نمیتونیم اصلا لحاظ بکنیم خیلی وقتا این بله این کلا این وزن خودش به اضافه سوختش به اضافه سرنشیناش اینقدر میشه حداکثر وزن برخواست. حالا این پارامترهایی که میخواستیم استخراج بکنیم یکی هم قسمت اصلی پد که حالا ما اینجا اومدیم مینیمومش در نظر گرفتیم، مینیموم نسبت به این بالگردی که داریم. حالا اگر بالگرد ما اون عددی که به ما میده کمتر از 12 باشه خب ما همون 12 در نظر میگیم، اگر نه اون عددی که به ما میده بیشتر از 12 باشه که حالا اون عدد رو به بالا گرد میکنیم در نظر میگیریم و لحاظش میکنیم. و این پارامتر هم که همین
عرض ساخته خودش باید حداقل 12.5 متر درست
این میتونه بزرگتر هم باشه از
عددی که پس اگه بخواد خودش بشه ارزش تا 12
میلیون باشه 16 میلیون. الان یه مورد اینجا من گفتم این میتونه
اصلا فرق کنه. آره میدونم
میاد
بیرون ولی
اگه بخواد بشه آره آره چون 1.5 متر هم از تمام اطرافش اگر ارتفاعش بیشتر از 80 سانت باشه اون سیفتی نت هم میخواد، یعنی شما باید یه 3 متر هم در نظر بگیریم، اون حاشیه 1.5 متر رو اینم باید در نظر بگیریم. اینم که هم نایه زرد رنگه است که حالا از دور به خلبان بگی که آره مرکز اینجاست، میگن حالا دقیق این علامت H رو از دور نبینه که بیاد جاش رو تنظیم بکنه. اینم که گفتم نصف طول کلی بالگرد در نظر میگیریم که شده 865 9 در نظر گرفتیم و وزن اون بالگرد اون وزنی که بر اساسش میخوایم سازمون رو طراحی بکنیم که گفتم 50% افزایش داده میشه که اینو به سازه اعمال میکنیم ببینیم چه ابعادی به ما میده برای استراکچرمون. ولی آره بعض نخالص ولی روی خود پدمون باید وزن بالگرد درج بشه، اون حداکثر وزن برخواستش، چون گفتیم بر اساس مثلا بالگرده بل 205 که وزنش 4.7 تنه، حالا اون اثر ضربش و اینا برای ساز است و اینم حالا ابعادشه که 15x15 گرفتیم و به اضافه این سیفتی نتش. حالا من یه مدلی از این از همین ساختم توی نرم افزار صف. حالا چیزی که من در نظر گرفتم این میتونه خود سازه انواع مختلف داشته باشه دیگه، حالا به قول معروف به اقتضای سواد طراح به اقتضای امکانات اجرایی، به اقتضای اینکه حالا میخواد کجا اجرا بشه، سیستم‌های مختلف میتونه استفاده بشه. حالا این سیستمی که من در نظر گرفتم، میگم این یک بار مرده زیادی رو به سازه تحمیل میکنه. من اومدم اینو تیر کامپوزیت در نظر گرفتم، این عرشه رو دال بتونی در نظر گرفتم که بین اینا اولاً تیرای کامپوزیت میاد پر میشه.
درست، این بار به صورت گسترده پخش میشه یا به صورت متمرکز در 4 تا مثلا تکیه گاسته
داره؟ این الان اون باری که عرض کردم 300 کیلوگرم یا 300 دکانیوتون،
نه باره اون 4 هفته
اون 4 هفته هم به صورت خطی میایم. فرضاً یه دونه اسکی میخواد اینجا بشینه، یه دونه هم میخواد اینجا بشینه، ما میایم اینو حساب میکنیم، اثر ضربش رو میبینیم، تقسیم بر این طولا میکنیم، به صورت خطی اینو در نظر میگیریم. این به صورت خطیه، این به صورت خطیه که برای بالگرد تر. یه بار گستردم، حالا گفتیم 300 یا 200 روی کل سطح پد در نظر میگیریم، و به اضافه این که گفتیم این سیفتی نتی که داریم، اینا بالاخره یه سری تیرای توره نیاز داره دیگه، که این تیرای توره باید بر اساس اون بار 122 کیلوگرم بر متر مربع طراحی بشه. که الان این چیزی که الان تقریبا من رسیدم بهش، اینجا با لوله 2 اینچی هم جواب گرفتم، بعد تیرای اطرافش آی پی 200 هم جواب داده با یه دال 8 سانتی متری، که این فکر کنم حالا اینجور که حساب کردم حدود 75% بار مرده سازه ناشی از همین دال 8 سانتی متری میشه، که اگر ما اینو بتونیم با یک چیز دیگه، بعد با همون کامپوزیتی که نشون دادم یا حالا یک چیز معادل اون اینو در نظر بگیریم، میتونیم کلی بار مرده رو کاهش بدیم. زخامت، خب زخامت چیزی که کمتر از 6 سانت نمیتونه بشه.
6 سانت. اگه از زخامت دال طبقات بیشتر نشد، ما کمترش نخواستیم دیگه. همون 8 سانت و 10 سانت خوبه دیگه.
چون همین 1 سانت 1 سانت شما توی این سطح که در نظر بگیرید کلی وزن تحمل میکنه. یعنی ما هر چقدر که بتونیم این زخامت رو کم بکنیم، حالا طوری که توی اجرا جواب بده دیگه، حالا ممکنه بقولن مباحث دائما رو هم نقض بکنه، ولی توی اجرا اگه جواب بده، حالا ما هر چقدر بتونیم اینو کمتر بکنیم به نفع ماست دیگه. اینا الان عرض کردم
برای آدمایی که ممکنه سقوط کنن، تور اونجا قرار میگیره.
ببینید این الان مثلا عکسشو بیارم که اون واضح‌تر. ببینید خب بار روشون وارد میشه دیگه،
یه فردی بخواد سقوط کنه بیفته رو تور.
حالا یه چیز چیکار این میتونه به صورت یه خورده شیبدار باشه، مثلا مثل همین، یا اصلا میتونه حالت چیزم داشته باشه، حالت جانپناه باشه. نه من حالا تو مدل میخواستم مدلم دیگه ساده تر بشه، اینو افقی گرفتم، ولی در اصل باید یه شیب حداقلی داشته باشه. و اینم حالا جزئیاتش که دیگه حالا به قول معروف این قسمت وسط، چون دهنم بزرگتر مادیم ارتفاع رو زیاد کردیم، و اون قسمت هم که حالا یه لنگرمون صفره دیگه، تقریبا لنگرمون صفره، اینجا اومدیم ارتفاع تیر رو کم کرد. و اینم حالا بله چیزی که حالا من جواب رسیدم، حالا ممکنه دوستان
خیز رو چجور کنترل میکنید؟
من خیز رو کنترل نگرم. بله
برای کنترل خیزش هم نیاز داره؟
این ضوابط، این استانداردی که هست، ضوابط سازه‌ای تقریبا اصلا نداره، یعنی در حد چند تا پیشنهاد، یکی در حد بارگذاری، در حد بارگذاری گفته، یکی اینم گفته اگر پد شما زمینی بود حداقل ضخامت دالتون 6 سانتی متر باشه، و به اضافه اون اثر توربولنس باد، یعنی تمام مطالب سازه‌ای که من دیدم اونجا همین بوده. و حالا اگر ما اینو بارگزاریش انجام بدیم، در نهایت فکر میکنم یه تقریبا چیزی مشابه ساختمان معمولی بشه دیگه، یه سازه شبه ساختمان میشه که قاب داره دیگه، قاب داره، دال داره، با همون ضوابط. بعد دیگه چون خیلی از کنترل ها برای بلند بره برداری خود سازه است و اینا، چون حالا کسی نمیخواد توی این دیگه زندگی بکنه، خیلی از کنترل ها نیاز نداره.
ببخشید شما اون مرجعی هم که فرمودین، اون مرجع هم میکنه به اصطلاح در اختیار قرار دادن؟
بله بله، اون حالا هم توی سایت 808 اونو میذاریم، منابع آخر اینم هست، حالا اینم همین فایل هم میذارم که دوستان استفاده بکنن، اینا هم توی گوگل شما یه سرچ بزنید راحت میاد.
دستتون در نکنه.
خواهش
میکنم. بله
بله.
میتونم بذارید از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونین، دستتون در نکنه. بسیار.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید، یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه، و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید، یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.